بسم الله الرحمن الرحیم. در صورت ثانیه که سه فرض داشت، در فرض سوم گفته شد که تنجز علم اجمالی مشروط است به اینکه اصول در همه قواعد و امارات و اصول در همه اطراف بلا معارض جاری شود. کسانی فرموده بودند که اینجا قاعده ید به عنوان یک اماره در یک طرف جاری می شود و بنابراین علم اجمالی با جریان قاعده ید در یک طرف منحل می شود. بعد اشکال به این شده بود که و یا پاسخی داده شد به این که نه، این قاعده ید در همه اطراف می تواند جاری بشه و ما این را پذیرفتیم، همونی که در کلام حضرت امام آقای تبریزی آمده بود و یک وجوهی هم را برش اضافه کردیم. مطلب دیگری که در باب قاعده ید هست اینه که یک اشکالی وجود داره که اصلا اینجا جای جریان قاعده ید نیست، یه بحث دیگری است. تا حالا میگفتیم که اینجا جای جریان قاعده ید علل اصول هست، مثلا بحث قبلی سر این بود که آیا در یک طرف فقط جاری میشه یا میتواند در همه اطراف جاری بشه، این بحث قبلی بود. در بحث قبلی بعد از فراغ از جریان قاعده ید سخن از این بود که یک طرف یا همه طرف، اگر یک طرف جاری میشد علم اجمالی منحل میشد و اون وقت در این طرفی که عرض شود که به دست شخص رسیده میتونست یک طرف قاعده ید جاری بشه، اما نظر نقطه مقابلی بود که نه، در همه اطراف قاعده جاری است، تعارض میکنه، علم اجمالی میگه احتیاط بکن. این بحث قبلی بود. حالا بحث دوم در این محور قاعده ید این است که ممکنه کسی بگه اصلا قاعده ید اینجا جاری نمیشه، قاعده ید اینجا جاری نمیشه، کما اینکه ظاهر سخنان حضرت امام اینه و بعضی از معاصرین هم سندر انوار الفقاه همین گفته شده. این بحث دوم دیگه بحث کبرویه، بحث این نیست که علل اصول جای جریان قاعده ید هست، ببینیم حالا این طرف یا همه اطراف. نه، این نظر بحث دوم این است که اینجا جای قاعده جریان قاعده ید نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده ید، حالا بحث مفصل و مبسوطش در جای خود، اما به اندازه‌ای که به اینجا ربط داره عرض می‌کنیم، در کلمات حضرت امام به این اشاره شده. ببینید، برای قاعده ید عرض شود که دو سه دلیل ذکر شده، اینکه ید اماره ملکیت است، دو سه دلیل ذکر شده. یک دلیل همون سیره عقلاست. عقلا در روابط اجتماعی و اقتصادی و زندگی خودشون چیزی که در سیطره شخصی باشه اون را ملک او میدونن، الا اینکه دلیلی بر خلاف جاری بشه. و این مبنایی است که قوام زندگی بشر به اون وابستگی داره. اگر بخوایم به احتمالات در این ملکیت افراد نسبت به اموری که تحت سیطره اونهاست ترتیب اثر بدیم، نمیشه اصلا هیچ معامله ای کرد. حالا هیچ که میشه، ولی غالبا یه اختلالی پیدا میشه. ولذاست که دلیل گفته شده که سیره عقلا بر اینه که با اموال تحت تصرف اشخاص معامله ملکیت میکنند و ملکیت را اماره ببخشید ید را اماره ملکیت میدانند، همونطور که مثلا قول ذوالیدم را حجت میدانند. این یک دلیله. دلیل دیگر که عرض شود که یه خورده عمیق‌تر از اینه این است که این قاعده ید را ما حکم عقلی بدونیم اصلا از باب اختلال نظام. بنابراین این که کسانی احتمال دادن که و دیروزم ما بحث کردیم در اون کتاب امر معروف نهی از منکر که اختلال نظام یه قاعده عقلی است و حکم عقل یه چیزی بالاتر از
عرض شود که یک حکم عقلایی محض. خب اینم یک احتمال دیگه است که مستند باشه این بحث به اختلال نظام و اختلال نظام رو قاعده عقلی بدونیم. حالا این دو دلیله که دوتاش یک وجه مشترک داره که مبنای زندگی بشر این عرض شود که حکم ملکیت بر اموری است که تحت ید و استیلای اشخاصه، حالا یا از باب حکم عقلایی و سیره عقلاییه یا از باب عرض شود که یک حکم عقلی، این دوتا تفسیرش دیگه جای خودش. این دو وجهه که حکم عقلایی و عقلیه. وجه سوم اینه که نه، ما این قاعده رو مستند به روایات بکنیم. عرض شود که روایاتی وارد شده، من استولا علی شیء مثلا فهو له، همچین تعابیری در روایات آمده و برخی از روایات هم ولو اینکه به این شکل صریح درش نیامده اما متفاهم از روایات این است که با اموری که تحت استیلای اشخاص باشه معامله ملکیت اونها میشه. این هم یک وجهه. عرض شود که این روایاتی که وارد شده درش دو احتماله. یک احتمال این است که اینا در حقیقت همون ناظر به اون سیره است و در همون چارچوب سیره اینا عمل میکنه، یه جوری ارشاد به سیره گرفته میشه. یک احتمال هم این است که مثلا اطلاقی در اینها باشه. این یک بحث به عنوان مقدمه بحث اشاره به این هم کردیم. برای چی؟ برای این که قاعده ید یک سوال با توجه به اون چه که عرض کردیم در بابش مطرح هست و اون اینه که عرض شود که آیا یک اطلاقی در این قاعده هست که حتی مواردی که یک جوری ظن به خلاف وجود داره، احتمال خلاف و عدم ملکیت در اون قوی است، آیا حتی اینجا هم رو میگیره؟ چون موضوع اولیه قاعده ید اینه که چیزی در تصرف شخصی است، ما علم و اطمینان و حجت نداریم برای اینکه ملک اون نیست. اگر حجت داشته باشیم که این ملک اون نیست، خب این دیگه قاعده ید جاری نیست. تا اینجا روشنه. اونجا که حجتی است برای اینکه ملک اون نیست از قاعده بیرونه. اما بعد از اون درجاتی داره، یعنی جایی که شک دارید شما، شک معنای عام، بگوییم ملک اوست. اما آیا مطلق شک موضوعه با همه مراتبش؟ از اونجایی که احتمال عدم ملکیت او یک احتمال موهوم ضعیف باشه تا اونجایی که احتمال عدم ملکیت یک احتمال قوی ظنی باشه، متوازن غیر معتبر، همه اینو میگیره؟ یا اینکه نه، این قاعده ید موضوع شکه، اما شک مادامی که به عرض شود یه احتمال قوی و راجح در عدم ملکیت نرسه. این یک سوال جدی است در قاعده ید. پس بعد از فراغ از اینکه قاعده ید موضوع اون شک در ملکیته و عدم حجت بر عدم ملکیته، این همه قبول دارن، روشنه. اگر چیزی در دست کسی باشه ولی من علم داشته باشم یا اطمینان داشته باشم یا حجتی مثل بیانه داشته باشم بر اینکه ملک اون نیست، یا حتی حجتی مثل اصل عملی داشته باشم، اون خب جاری نیست قاعدیه. باید یه جور شکی در کار باشه، عدم حجتی باشه. متو این شک و عدم حجت یا طیف داره، آیا همه این طیف مشمول این قاعده است؟ از مراتب این احتمال که از احتمال مرجوح میاد، احتمال عدم ملکیت به شکل مرجوح، تا احتمال راجعه، این یک احتمال. یا اینکه نه، این قاعده مربوط به اونجایی است که این احتمال عدم ملکیت احتمال راجحی نشه، و الا اگر یه احتمال راجحی بشود دیگه قاعده جاری نیست. این دو احتمالی که اینجا وجود داره. خب حالا سؤاله که آیا موضوع عام است و همه مراتب احتمال را میگیرد، یا موضوع خاصه و اونجایی که احتمال راجح به عدم ملکیت باشه از موضوع خارجه. اینجا این از لحاظ کبروی این سوال مطرح است. اینجا هم در بحث ید جائر، اونجایی که جائری آمده چیزی را به شما داده است یا با او معامله‌ای کرده ایم، حداقل در بعضی مواقع اینجوره که این ظالم و جائر احتمال این که اموال حرام در او باشه، در کار او باشه، این احتمال خیلی ضعیفی نیست، بلکه احتمال راجعیه. البته حجت من ندارم، ولی علل اصول تو دست او امور عرض شود که چه هست و عرض شود که علم اجمالی وجود داره. اون وقت تو هر موردی همین کلیش که علمه، تو هر موردی که میخواد قاعده جاری بکنه همونجا، چون اون علم اجمالی بالای سر این احتمالات هست، اینجا احتمال چی؟ احتمال راجعیه، احتمال ضعیفی نیست. این عرض شود که این سوالی که در باب قاعده ید مطرحه. اون وقت حالا جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال اینجور دادن، گفتن اگر سیره عقلا یا اون اختلال نظام و چیزهایی از این قبیل دلیل بر مسئله باشه، اینا باید قدم و تیقن رو بگیریم، باید بگیم احتمال دوم، بگیم موضوعش محدد و مزیقه و شامل اون جاهایی که احتمال راجحه نمیشه بره. این استناد به ادله عقلی یا از شبت اقلائی اقتضاش اینه که اکتفای به قدر متیقن بشه، چون دلیل لبی است. قدر متیقن هم اونجاییست که احتمال مرجوع یا متساوی و امثال اینها باشه، نه اونجایی که احتمال حاجه. این رو این مبنا، یا اینکه حتی بگیم که اگر استناد به روایات هم بکنیم، بگیم روایات انصراف داره از این جور موارد. چرا؟ برای اینکه همراهی با اون قاعده و حکم عقلا که باشه، روایات منصرف میشه از اونجایی که بالاخره این احتمال عدم ملکیت احتمال راجحیه. این وجه نظر احتمال دوم. بله، یه وجهی هم برای احتمال اول وجود داره که ما بگیم آقا روایاتی که در بحث وارد شده، اون اصل من استولا علی شیء فهو له، قریب این مضمون آمده در روایاتی که در باب ارث و اینا هست، من استولا علی شیء فهو له، این مطلقه. استولا علی شیء چه؟ حالا من احتمال استولا علی شیء فقط اونجایی که حجت بر عدم ملکیت داریم، این قطعا از این خارجه، اما ما برای اون دیگه همه اون موام و طیف و مراتب مشمول این اطلاقه. این هم یک وجهیست تمسک به اطلاق برای احتمال اول. پس دو احتمال اینجا وجود داره، احتمال اول مستند به اطلاق ادله رواییست، احتمال دوم مستند به اینه که دلیل اینجا عقلی و عقلایی لبیست و قدر متیقن را باید گرفت و روایات هم از این مثلا انصراف داره. نه، میگه فهوالله باشه. شما وقتی که میرید تو بازار یا هر جایی میرید، نه اون اثر قاعده ید ملکیت اماره هم هست، بنابرای احتمال قوی تر اثرش اینه که میشه باش معامله کرد، اگر به شما هم داد مال شماست. حالا با اصل فلک باید صحبت کرد دیگه. نه، حالا اون بحث فلک بحث داره دیگه جای خودش. اونجا همونه دیگه، فاولنای. حالا من نمیدونم شما چی میخواد، یعنی میخواد بگید که روایت میگه فهو له، این که چیزی نیست، نه، یعنی این که دست اوه که معلومه دست اوه. دست میدونم این یکی از آثارشه، یعنی شما میتونید با اون معامله بکنید بر اساس این یا نه، یعنی ملکیت بس ملکیته، نه اینکه کسی نمیتونه ادعا بکنه، کسی نمیتونه ادعا بکنه با او میشه معامله کرد، منتقل بشه، ملک شخص میشه. این دیگه یعنی اماره ملکیته، اماره هم هست به احتمال خیلی قدیم. خب این دو وجهیست که اینجا وجود داره و عرض شود که این چیزیست که فرمودن. و اگر ما احتمال دومو بگیریم طبعا از اینجا قاعده یاد جاری نمیشه. حالا اینجا عرض شود که شاید حالا این تقریر دو نظریه و وجوهش بود. ببینید ما عرضمون این است که در مواردی که علم اجمالی وجود داره این به نظر میاد حتما اینجا عادیت جاری نمیشه. این چون این احتمال راجح عدم ملکیت گاهی زیر پر یک علم اجمالی نیست، توجه کردید؟ ولی یه وقتی زیر پر یک علم اجمالیه، به نظر میاد اونجایی که علم اجمالی وجود داشته باشه و شبه هم غیر محصوله نباشه، چون بحث ما در اونجاست که شبه غیر محصوله نیست، عهد اطراف هم از محل ابتلا خارج نیست، همون فرض سوم از صورت ثانیه داریم بحث میکنیم. فرض سوم به نظر میاد این انصراف حتی دلیل لفظی و عدم شمول دلیل عقلی نسبت به این شاید حرف بعیدی نباشه. توجه کردید؟ سامنه کالا. بنابراین اگر ممکنه کسی بیاد به یک نظر در واقع احتمال سوم بین این دو احتمال بده، بگوید که ما دو جا از شمول دلیل خارجه، یکی اونجایی که علم اجمالی بالای سر اینا باشه، شبه هم غیر محصوله نباشه، توجه کردید؟ یا لااقل با اضافه قید دیگری و اون که اون شخصم در یک جایگاهی باشه که قدرت و زور و ظلمی داره که این اون احتمال خیلی بالا میبره. به نظر میاد اگر هم نگوییم احتمال دوم را، یعنی ترجیح ندیم که مطلقاً اونجایی که علم، اونجایی که ظن راجحه قاعدیت اون رو شامل نمیشه، ممکنه کسی اینو بگه. حالا اگه اینم رو نگیم لااقل اون مواردی که علم اجمالی بالای سر قصه است اون مشمول دلیل نیست و حتما دلیل از اون بیرونه، به ویژه اونجایی که اون علم اجمالی در جایی است که حالا طرفم یه قدرتی داره و اینا موجب این میشه که اون احتمال راجحش خیلی قوی بشه. ولی از جاهایی از این قبیل سلطان جائر یا سارق، اون باند سرقتی که دست به هر کاری میزنه، اینجاها قاعدیت جاری نیست. بله ممکنه حالا در یه جایی که حالا کسی خمس نمیده، ولی نمیدونیم حالا همه جا خمس میده نمیده، اونجا ممکنه بگیم علی رغم اینکه علم اجمالی هم هست و ظن راجح هم هست باز قاعدیت جاری میشه. ولی در مواردی که علم اجمالیه و فردم فردی است که ابتلای کثیر داره به این امور، بعید قاعدیت جاری بشه. اینم از این مسئله. بنابراین اشکال دوم به این مبحث در اینجا به نظر میاد وارده. اشکال اول که میگفت که، یعنی اون بحث اول که آقای خویونا میفرمودن که قاعدیت اینجا یک طرف جاری میشه نه همه اطراف، اونو ما جواب دادیم، گفتیم قاعدیت تو همه اطراف ثمر داره، جاری میشه. اما این اشکال دوم بعید نیست وارد باشه. و این اشکال دوم اینه که حداقل در پاره ای از موارد مثل سلطان جائر و باند سارق و مسائلی از مواردی از این قبیل قاعده جد جاری نمیشه. وقت چی میشه نتیجه؟ قاعدیت که جاری نشد باید بریم سراغ امارات و اصول دیگه. بله. این آره، این هم حالا یه بحثی شده که اگر اماره است چطور اون بر اون مقدمه، میگن تو موضوعش مأخوذه، حالا این دیگه جای خودش، میگن تو موضوعش مأخوذه و این شکل مانعی نداره. عرض شود که سوالشون سوال دقیقی، حالا جای خودش، ولی اجمالا میگن تو موضوع اون مأخوذه. این یک بحث. بنابراین به نظر میاد که در اینجا قاعدیت اصلا اصل شمولش در بعضی از موارد نیست. وقت البته بعضی موارد هم هست، اون جایی که طرف اینجا نیست که از موضوع قدرت و زور انبالش مختلط به حرام شده باشد و علم اجمالی آمده باشه، نه، از باب اینه که گاهی خمس نمیده در بعضی اموالش، بعضی از تصرفاتش، اونجا ممکنه قاعدیت جاری بشه در این اطراف احتمالی. از این نظره که ما در بحث دوم قائل به این هستیم، قائل به یه جور تفصیلی هستیم، نه اینکه مطلقا بگیم قاعدیت اینجا مصداق نداره، نه اینکه مطلقا بگیم اینجا جای قاعدیته. در غالب موارد جای قاعدیت نیست، ولی یه مواردی هم ممکنه که این شکل نباشه و قاعدیت جاری بشه. اون وقت اگر قاعدیت جاری نباشه، باید بریم سراغ امارات و اصول متأخر از اون. اگر جاری باشه، اون وقت همون بحث قبلیه که در همه اطراف جاری میشه و تعارض میکنه و علم اجمالی اونجا منجز میشه. البته در علا کلل فرزین و در هر دو حالت ما اصول بعدی رو هم باید ملاحظه بکنیم که حالا عرض میکنیم. این ما حتی میگیم اگه تأسیس هم باشه یا امضاست که انصراف به همون پیدا میکنه، یا حتی تأسیس هم باشه، تأسیسی که در این حد از اطلاق باشه نیست، انصراف داره. حالا دیگه تفصیلش هم البته در قاعدیت این در اینجا. خب حالا اگر قاعدیت به هر دلیلی در اینجا عرض شود که جاری نشد و مصداق نداشت، ببینیم چه اصول و امارات دیگه است، باید اینام رو بررسی بکنیم. ببینید وقتی که شما علم اجمالی در یک جا آمد، اگر انحلال تعبدی را بخواید مطمئن بشید که هست یا نیست، هر نوع اصلی که احتمال میدید اماره یا اصلی که احتمال میدید در اطراف جاری باشه، همه اونا را باید بررسی بکنید. راجع کردی وقتی میگه علم اجمالی داره به این که یا این فرش نجس خون افتاد، یا اینجا یا اونجا، یا این ظرف یا اون ظرف، تو دو طرف باید اصول را و امارات را هر چه هست و احتمال میره بررسی بکنی، چون ولو یک اصل بلا معارض یا یک اماره بدون معارض در یه طرف جاری بشه، همون موجب سقوط علم اجمالی میشه. ولذا باید فحص تام کرد و با دقت تمام هر آنچه که احتمال می رود از اصول یا امارات در اطراف علم اجمالی باید بررسی کرد، همانطور که قبلا عرض کردیم انحلال علم اجمالی به نحو تعبدی یا عدم انحلال وابسته به بررسی همه اصول و اماراتی است که در اطراف شبهه است. اینجا هم طبعا طبق همین باید عمل بکنیم. خب این یک قاعده بود، قاعده ید بود، بایستیم ببینیم که در همه اطراف جاریه تا علم اجمالی منحل نشود، یا در یک طرف جاریه تا علم اجمالی منحل بشه، که به این شکلی که ملاحظه کردید بحث کردیم. ما هم در اصل جریان قائل به تفصیل شدیم، هم در انحلال یه جور تفصیلی رو قائل شدیم، در هر دو بحث یه تفصیلی. حالا اصل دیگری که در اینجا هست، البته رعایت اون اصول و رعایت سلسله مراتب هم باید بکنیم، برای اینکه سلسله مراتب اولا امارات رو باید ببینیم، بعد اصول، تازه در بین امارات و اصول هم اگر سبب و مسببی هست اونم رو باید رعایت بکنیم، مرحله مرحله بیایم جلو. حالا اینجا در مرحله بعد اگر قاعده ید اینجا رفت کنار، گفتیم اصلا اینجا جای قاعده ید نیست، خب هیچ، قاعده ید مسئله رو حل نکرد، باید بریم سراغ چیز دیگری که در رتبه بعد از اون هست. اون اصل دیگری که اینجا مطرح است همون قصه اصالت و صحه هست، اصالت و صحه فی فعل الغیر. راجع به اصالت و صحه همین چند جلسه قبل هم یه مقداری چند نکته عرض کردیم. ببینید اصالت و صحه عرض شود که میاد در فعل غیر، میگه این فعلی که دیگری ازش صادر شد و مردد بین یک وجه صحیح و یک وجه ناصحیح هست، این را حمله بر وجه صحیح میکنیم، این از شبت که اصالت و صحه هست. خب اینجا هم الان ممکنه کسی بگه جریان داره دیگه، برای اینکه این آقا از شبت که یک تصرفی الان کرده و این مال را منتقل به من کرده، حالا به نحوه هبه و هبه و جایزه یا به نحوه معامله، به هر حال این تصرفیه که او کرده. خب این تصرف او تصرف جایزه یا تصرف جایز نیست؟ اگر تصرف او تصرف جایزی باشد، عرض شود که این معامله می شود درست و تصرف منم در اون میشه جایز. اگر جایز نباشه، خب این چی نیست؟ خب اینم یک اصل دیگری است که در اینجا مطرحه. اون اصل، اون قاعده میگفت قاعده ید بود، میگفت که در دست او بودن اماره ملکیته. اینجا کار به این بحث نداره، میگه این کاری که او کرده کار درسته درست نیست، البته همون نتیجه رو میده. خب ای الکلام الکلام، اگر ما گفتیم که اصالت و صحه در این جاری است، اون وقت باید ببینیم که در یک طرف جاریه یا در همه اطراف جاریه. اگر در یک طرف خاص جاری باشه، علم اجمالی منحل میشه، احتیاط لازم نیست. اگر در همه اطراف جاری باشه، تعارض میکنن، علم اجمالی منحل نمیشه، وقت باید احتیاط کرد. طبق همون قاعده که عرض کردیم. خب اینجا هم طبعا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگه اصالت و صحه در اینجا یک طرف فقط جاری میشه. کجا؟ فقط در این مالی که به ما منتقل شده است. این مالی که به نحو هبه و جایزه یا به نحو صلح و معامله منتقل شده، با عقد او و با تصرف او منتقل شده است و همین یک طرف محل ابتلاس و جای جریان قاعده اصالت صحه است. چون اصالت صحه که جاری میکنه در فعل غیر، باید یک اثری برای من داشته باشه تا اصالت صحه جاری بکنم، ولی چیزی که ربطی من نداره، خب اون اصالت صحه جاری کردن معنا نداره. اصالت مثل قاعده یده دیگه، اصالت صحه در اون جاری میکنه برای اینکه بگه خب حالا اینی که به من رسیده کارش درست بود، پس درسته. خب ممکنه احتمال اول این رو میگه، میگه که اصالت صحه در فعل غیر فقط در این مال منتقل شده جاری است، یعنی به نسبه به این مال میگیم کار او کار درستیه. اما سایر اموال او، سایر اموال او چی؟ سایر اموال او دیگه اصالت صحه جاری نمیشه، برای اینکه ربطی ما نداره، درجه که ربطی ما نداره سایر اعمال او، با من ارتباطی نداره. ولذا اصالت صحه در این مال منتقل شده به نحو جایزه یا معامله جاری می شود و در اونها جاری نمیشه. جریانش در یک طرف موجب انحلال علم اجمالی، علم اجمالی میشه منحل. این یک احتمال اول. احتمال دوم شبیه اونجاست. احتمال دوم اینه که بگیم نه، اصالت صحه در فعل دیگری، در اون اموالی هم که منتقل به اینجا نشده، در اون هم مصداقیت داره، اثر فقهی داره. اثرش چیه؟ شبیه همون اخبار و شهادت قبلیه، شبیه همون اخبار و شهادته. بالاخره من میتوانم بگویم که این تصرفاتی که داره در سایر اموالش میکنه، این تصرفات صحیح نافذ جایزه، این جمله جمله صادقه یا کاذبه. بگم آقا این حاکمی که داره یا سارقی یا کسی که داره این اموال رو تصرف میکنه، عرض شود که اکل میکنه، شرب میکنه، تصرفات دیگه انجام میده، باغ میره تو باغ قدم میزنه، چطور اینجوری؟ آیا این تصرفاتش در اون اموال، وقتی که من میگم تصرفات او درسته است، این جمله صادقه است، یا اینکه نه اگه اینجوری بگم این کذبه؟ پس همون قصه این که ثمره منحصره در این نیست که به من منتقل بشه و من بخوام تصرف بکنم. یکی از ثمرات فقهی و نتایج فقهی اینه که اون اخبار به این که این کار او درست است یا درست نیست، این اخبار صادق یا صادق نیست. عرض شود که یا اگر حالا دعوایی شد، من میتوانم شهادت بدهم یا نه. عرض شود که یا حالا اون ثمره سومی که ما میگفتیم خیلی مهمه، اونم ممکنه اینجا فرض بشه، البته ممکنه فرضم نشه، حالا اون خیلی مهم نیست. فعل جمله ثمره در اونها هست. اینم احتمال دومه. اینجا هم مثل اون بحث قبلی بعید نیست که بگیم ثمرات فقهی مثل اخبار و شهادت هم کافیه برای اینکه بتواند اصالت صحه جاری بشه. اینکه من اسناد بدهم به او که تصرفات او تصرفات ناصحیحی است یا اسناد ندهم، این اسناد من اسناد صحیح باشه یا اسناد کذب باشه، این ثمره فقهی داره. ولی زو اصالت صحه تو فعل غیر، ولی اون که این مال دست او است و هیچ ربطی هم با من نداره از نظر عملی و خارجی. اینجا هم بعید نیست که بگیم اصالت صحه در اونها هم جاری میشه با همین وجهی که اونجا هم گفته شد. به نظر میاد این وجه دوم وجه درستیه. ملاحظه کردید اون جوابی هم که البته این اصالت صحه رو نه از امام نهای خویی این بحثش رو تر نکردن، ولی همون الگوی اون بحث اونجا اینجا هم هست و حقی هم که در اونجا بود اینجا هم هست. البته آقای تبریزی جوابی هم که از این مسئله دادن ملاحظه کردید که جواب نبود و واقعا این درسته، هم قاعده ید هم اصالت الصحه در اموال تحت تصرف خود او جاری میشه، منتها نه به ملاحظه اثر این که من میتوانم تصرف بکنم یا نه، نه اثرش اینه که من میتوانم نسبت بدم یا نمیتوانم نسبت بدم، و همین یکفی در جریان هم قاعده ید هم اصالت الصحه. از این نظره که اصالت الصحه اگر جاری بشه در اینجا و مصداق داشته باشه، اون وقت عرض شود که اصول تعارض میکنه مثل ید و علم اجمالی میشه منجه. این یک بحثه که اگر اصالت الصحه جاری باشه آیا یک طرفه یا همه اطراف، ما اینجا میگیم همه اطراف. این بحث اول در اصالت الصحه. بحث دوم شبیه بحث قبلی هم اینه که حالا از اصل و ریشه به اصالت الصحه اصلا اینجور موارد از شود که جاری می شود یا جاری نمی شود. در اینجا از شود که باز خب طبعا دو احتماله، یک احتمال اینه که بله اصالت الصحه ادلش اطلاق داره، اینجور موارد هم جاری می شود و عرض شود که یک وجه هم این است که نه اصالت صحه اینجا جاری نمیشه، اصالت صحه اینجا جاری نمیشه و عرض شود که ادله‌ای که اصالت صحه رو میگه در مواردی از قبیل ما جاری نمیشه. اون عرض شود که ادله انصراف داره از این بحثی که اینجا هست و اینها، یعنی این همون بحثی که در قاعده ید گفتیم اینجا هم هست، البته این نکته را شاید در کلام امامنا نباشه. این یک وجهشه که اصلا اصالت و صحه در مواردی از این قبیل که شخص لاعبالیه اینجور تصرفات داره ظالم جائره، از این قبیل موارد اصالت و صحه از شبد که جاری نمیشود و بنابراین اصلا اینجا جای جریان اصالت صحه نیست. اینجایی که علم اجمالی بالای سر کار هست و شخص لاعبالی هست و نمیدونم اینها جاری نمیشه. البته در اصالت صحه میدونید احتمال اصل عملی بودنش قوی تره، در قاعده ید احتمال اماریت بالاتره، در اصالت صحه احتمال اصل عملی بودنش قوی تره و این احتمال هم در اینجا باز احتمال خیلی بی ربطی نیست که بگیم اصالت صحه در جایی که علم اجمالیست و شخصم لاعبالیست اینا جاری نیست و ممکنم هست. حالا ما همون نظری که در اون در قاعده ید و احتمال گفتیم، بعد گفتیم شاید یه جور تفصیلی باشه و مواردی مثل اون جایی که علم اجمالی وجود داره و عرض شود شخص هم حالت لاعبالیگری سطح بالایی داره و حاکم جائر و این هاست جاری نمیشه، یه درجات هم ممکنه جاری بشه. در اصالت صحه هم تقریبا همون تفصیل باید گفت. بنابراین در این بحث دوم ما هم در جریان قاعده ید هم اصالت صحه قائل به یک تفصیلی هستیم شبیه قاعده ید. البته در اصالت صحه بحث‌های دیگری هم هم آقای تبریزی داشتن در بحث‌های قبل هم امام دارن که حالا اونا رو ما خیلی تام نمیدونیم و دیگه بحث‌های تفصیلیش انشاءالله در جای خود. خب این دو تا قاعده رو ما در ذیل این علم اجمالی بررسی کردیم. حالا اگر این قواعد عرض شود که تمام گفتیم جاری نیست، حالا مطلقا یا بعضی موارد گفتیم اصلا جای قاعده ید یا اصالت و صحه نیست، اون وقت باید بریم سراغ چی؟ سراغ یک اصول و قواعد دیگری که فکر میکنم حالا بخوایم واردش بشیم طولانی میشه و فعلا بحث رو دیگه به همین اندازه خود زودتر تمامش میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.